أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. عنایت داشتید که سوره مبارکه قدر یک معرفت خاصی رو در مقابل بشر قرار داده است، از اون جهت که اون چه بناست در زمان تقویمی بهش میگیم، زمانی که سال و ماه داره، اون چه بناست در چنین زمانی پیش بیاد، پیشا پیش در قلب مبارک پیامبر به خصوص و در قلب و جان مؤمنین نیز پیش اومده است. ولی چه نوع پیش آمدنی؟ پیش آمدنی که در لیله قدر بوده است که بعدش مطلع فجر شده است. این چه نوع حضوری است که یه لیل دارد با اون همه برکات عجیب و بعد تازه یک مطلع فجر دارد؟ خب اینجاست که معارف فوق‌العاده‌ای را مقابل ما قرار میده، چیزی که شدیداً بشر امروز متوجه است که بسی بزرگتر از یک انسان عادی و عرفی است. اینو بشر متوجه شده است، اما نمیتونه این وسعتی که دنبالش هست رو درست پیدا کند یا درست بیابد. سوره قدر در واقع داره میخواه بگه که شما حتی پیشا پیش اون چه که در سالها و ماهای آینده در مسیر توحیدی باش روبرو میشید، به صورت خاصی پیش شما هست و یک جا اون حقیقت و حقایق رو میتونید دریابید در لیله قدرتون. حالا لیله قدر از یک جهت خب معلومه که خب همون شب مبارکی است که قرآن نازل شده است بر قلب مبارک پیامبر صلوات الله علیه و آله. و از اون طرف هم که بر قلب مؤمنین فرمودند که هر کس آمادگی این رو در جانش داره که شب قدر رو به همون معنا درک کنه. و بعدم تکرار عرایزم و بعدم یاد ما دادن که اینقدر این عجیب است و بزرگ است و غیر قابل تصور است که سعی کنید در شخصیت روحانی و معنوی حضرت زهرا سلام الله علیها بنگرید که او آینه ایست از اون چه که شما در شب قدر به دنبالشید. دقت کردین، از زمان ما را منتقل کردن به شخص و بعد خواستن ما در شخصی بزرگی مثل حضرت زهرا سلام الله علیها برگردیم دوباره به شب قدر. پس اصل قضیه حضور در یک زمان و زمانه است به نام شب قدر. خصوصیاتش چیه؟ خصوصیاتش اینه که انفسیست، زمانش انفسیست، یعنی یک جا تماماً در پیش انسان حاضر میشه، به همون معنایی که برای جان پیامبر حاصل میشه، در حاشیهش و در ذیلش برای هر کس که شب قدری رو داشته باشه. پس دقت کردین یک حضوریست از جنس این که همه آنچه که به مرور پیشا پیش پیش میاد انسان در خودش مییابد، و تا این احوالات رو ما درک نکنیم اونچه پیشا پیش پیش میاد رو نمیفهمیم. یعنی چرا پیامبر سوره که میمدن، حتی تو قرآن داریم که حتی قبل از جناب جبرائیل میخواستن بخونن لا تو حره، که در قرآن داره میفرماد زبان ده پیامبر نگهدار لسانک، یعنی قاعده‌ای داره که گویا به قول ابن عربی پیامبر میشناخت چی داره پیش میاد. چرا؟ چون به شکل شب قدریش در اون حال به زبان خودمون اجمالیش پیش اومده بود و تفصیلش رو حضرت در طی 23 سال با آیات قرآن باهاش روبرو شدن. نتیجه چی؟ نتیجه این که هر کس بخواهد آینده توحیدی معنوی خودش را درست درک کند باید به شب قدر اون آینده که حالت اجوالی و کلی داشته است نظر کند، وقت هرچه پیش میاد رو خوب میتونه بفهمه یعنی چی. اگه کسی شب قدر خودش را که عرایز انشالله خواهد شد، شب قدر تاریخیش رو به خصوص درک نکنه، اون چه برش پیش میاد رو نمیتونه درک کنه که جاش کجاست. نمونش همین امروز طوفان الاقصا، مگه کم چیزی بود؟ مگه اسرائیل یه عمر میکشد؟ آخه میکشه که این نشه. شما یخته فکر کنید ببینید چرا امثال امام میتونن بفهمن که اسرائیل رفتنی است، یا حضرت آقا؟ خب برای اینکه میفهمن در تاریخ، در شب قدر تاریخی که شروع شده است با انقلاب اسلامی، این تاریخ تاریخیه که باطن دارد. در باطن این تاریخ خب اسرائیل حالا هرچی هم بکشه، آخه میکشه که دیگه تمام شه. خب شما یادتون که نرفته است، حالا شما همه جوونه، ما داغون شدیم. اون جریان صبرا و شتیلا یه داستانی بود، برین عزیزانی که در جریان نیستن دنبال کنن. خب دیگه از این بیشتر چقدر بکشند؟ خب این سوال هست دیگه، چقدر آخه میخوام بکشن که نشد این؟ به قول عزیزمون فرمودن امروز که آقای ایمانی تو یکی از تو کانالشون میگه که آیا جز این است که بزرگترین شکست تاریخی اسرائیل در این شنبه مبارک واقع شد؟ این رو که دیگه چشمامون میبینه که حالا معلومه جنگ است، دوباره اونا میزنن دوباره ما میزنیم، ولی دقت کنین همه این کارا رو کردن که این نشه. امروز حالا حتما حساس بشید، به خصوص حالا از همه کانال هم دنبال کنید. خب بعد ما چی میفهمیم؟ میفهمیم که پس در شب قدر تاریخی خودمون یک حضوری در پیش است. اگر شب قدرمون رو درک نکنیم، خب میبینیم که این جور که کشتیدین که تا پریروز، مثلا شما اگه پریروز تو اسرائیل بودید، توی منطقه فلسطین کلن بودید، ولی به شب قدر آینده این تاریخ نگاه نمی‌کردین، دیدین که همطور کشتند و کشتند و شهرک نشینام اومدند و اسلحه‌هاشون رو دست گرفتند و هر چی رسیدند کشتند و خب رفتند. آدم خودشو میبازه که وای پس انگار خیلی زور دارن، ولی وقتی بفهمید نه، پشت این قضیه یک حضوری هست، اینجاست که در شب قدر تاریخی خودش به نور شب قدر قرآنی یه حضور عجیبی پیدا میکنه که عرض کردم همین امروز برو رفقا که خب بالاخره ما در دو جا که بیشتر نمیتونیم بایستیم، یا باید در این صحنه بایستیم که دیدید میدان میدان حضوریست بس متعالی، هرچند که سختی داره و تلفات داره، این ورم یه حضوریست. مگه اسرائیلی ها کم زحمت میکشند؟ شما میدین که کلی علم تو اینجا هست، گاهی برای این اوکراین فهبادشون از اسرائیل میگیرن، در جریان حتما هستین دیگه، شب و روز اینا کار میکنن سرمایه و پول، ولی وقتی که بستر توحیدی نباشید همش شد این، اینا همه چی میخواستن بشه غیر این. اینجاست که سوره را انشالله هی با هم دیگه تکرار میکنیم، ما یواش یواش میخواییم به این مطلع فجری که آروم آروم این سوره ما رو میرسونه نظر کنیم. فقط خواهش میکنم روی لیلة القدر خیلی بمونید، این چند تا آیه، تا آیه 5 یعنی تا آخر آیه 4 میگه آقا در همین شب، بسی شب است، ولی شبی است که این همه فرشته و روح نازل میشه و خیر من الف شب. وقتی توحیدی شد زندگی شب است، ولی شبش با اون همه برکت. و حالا به چی میرسد این شب با این برکت؟ تازه به مطلع فجری که انشاءالله بتونیم امروز عرایزی داشته باشیم. در متنی که خدمتتون هست یواش یواش میخوام برسیم به این که خصوصیات مطلع فجری که ما با لیلة القدر انقلاب اسلامی پیش اومد برامون و مردممون، مجاهدینمون، شهدایمون، امام عزیزمون پیش آورد، در این لیلة القدر تاریخی مطلع الفجرش میشه روش فکر کرد؟ نه نمیشه فکر کرد. همینقدر آنقدر هست که بانک جرسی میآید. یعنی اگه میشد که بگه تعریف کنه که خود خدا تعریف میکرد آیه را که تکرارش الان میکنیم، هیه سلامون، هیه سلام و سلامت باش بر او. او چیه؟ نمیشه گفت. هیه مطلع الفجر، حالا متن بخونیم. انسان در لیلة القدر پیشا پیش متوجه وجود و حضور اجمالی اموری میشود که در پیشن، همچون شب قدر که رسول خدا پیشا پیش متوجه وجود اجمالی آیات قرآن شدند. قبل از آن که آن آیات به صورت تفصیلی در طی 23 سال بران حضرت در زمان عادی و تقویمی نازل می شود، پیامبر خدا پیشا پیش در زمان باقی، چون تکرار بحثای قبلی است نمونیم، ولی این خیلی عجیبه، لیلة القدر هم زمانه، ولی نه زمانی که امروزش غیر فردا، زمان فانی را جلسه اول عرض شد دیگه. ببینید شما دیروزتون کو نیست، امروز فردا کو نیست، در زمان فانی همواره جایی هستیم، در زمان و جاهایی نیستیم، در زمان باقی که اصلش انشاءالله در قیامت نصیب همه میشه، یوم طلاق، طلاق با ته یعنی ملاقا، روزی است که همه دیروز و فردا و فرداها با هم به ظهور میان. اینجا میگه که پیشا پیش در زمان باقی همه قرآن را در خود یافتند. در همین رابطه میتوان به آینده ای فکر کرد که آن آینده در افق زمانه و در افق تاریخ ما قابل فهم است. اگر ما انقلاب اسلامی را به نام لیلة القدر این تاریخی بفهمیم، خب این اجمالی است که هر روز فردا و فرداهاش به تفصیل میان و در چنین حضوری است که زبان، اینجا یه خورده کار میبره، حضوری و در چنین حضوری است که زبانی مناسب زمان باقی ظهور میکنند. این یه زبان دیگر. رهبر انقلاب این رو خواهش میکنم حتما دنبال کنید، برای جلسه ای که خدمتشون بودن در رابطه با آیت الله ناصری رحمت الله علیه و نکات ظریفی فرمودن. حتما این صحبت صوت و متن و ملاحظه بفرما، فرمودن که آیت الله ناصری مثل یک چشمه زلال و روانی بود که با مخاطبشون سخن میگفت، ولی اگر شما بنا دارید واسطه اون سخن بشید برای بقیه، باید با زبان علمی متقن و ادبیات فاخر مناسب مخاطب و مزاج مخاطب صحبت کنید، که عرایضی باید با هم دیگه داشته باشیم در این رابطه، اونا شا حرف هم نیم. ولی دقت کردید، فرمودن شما اون مرد که مثل چشمه روان بود سخنش، ولی شما اگه میخواید اینا را به مردم برسونید که نمیشه بشینید جای آیت الله ناصری. شما چطوری میخواید آیت الله ناصری را برای مردم تفسیر کنید؟ که بندم عرایضی داشتم در یکی از پیش نشست های در رابطه با ایشون. خب و این خیلی مهمه، جمله را ببینید، میفرمان اگه میخواید واسطه بشید برای مردم، با زبان علمی متقن، و این سومیش هم عجیبه، با چی؟ ادبیات فاخر. این رو بگین، تازه ملاحظه مخاطب که مزاجش چیست با زبان مخاطب. نمیشه بگم که آیت الله ناصری فرمودن که منتظر امام زمان باشیم. خب باشیم، کسی چیزی نمیفهمد از این. این خود ایشون و مخاطباشون در اون فضا بودن. ما اگه خواستیم این شخصیت ها را بیاریم به تاریخ، وقت اینجا حرفه، این زبان ادبیات فاخر بیشتر منظورم است. اینا میگن زبان اشاره. جمله را میخونیم، و در چنین حضوری است که زبانی مناسب زبان زمان باقی ظهور میکنه، که بیشتر زبان اشاره است. سعی بنده بود از این چند جلسه که داریم با هم صحبت میکنیم با همین ادبیات صحبت بکنیم. نمیشد با حرفای عرفی این سخنای بلند را در میون گذاشت با مخاطب. بیشتر زبان اشاره است به آنچه باید باشد، و برگشت به نحوه از معنویت است که معنویت پسوردائی و آخر الزمانی است، زبانی که از حقایق ازلی و قدسی بهره‌مند است، تا هر کس به کمک آن زبان خود را در لیلة القدر تاریخی و در زمان باقی و اکنون بیکرانه خود احساس کند. یعنی اگه ما با زبان لیلة القدری صحبت نکنیم، قرآن رو این سطرش هم میفهمیم، این سطرش هم نمیفهمیم، ولی حتما بلدین دیگه. خیلی عجیبه این حرفا. امیرالمومنین فرمودن چی؟ همه قرآن در سوره فاتحه هست، همه سوره فاتحه. اینا را چی باید یه روز با هم دیگه صحبت کنیم؟ همه سوره فاتحه در چیه؟ در بسم الله الرحمن الرحیم. بعد فرمودن انا نقطت و تحبه بسم الله، که اینم بعضی ها متوجه نیستن، فکر کردن باید یه نقطه زیرش باشه. نه، خط که می نوشتن زبان خط کوفی یا هر خطی، اول نقطه رو میزنن همونو کش میدن، پس اشکال نگیرن بعضیا که این خط کوفی که نقطه نداره. نه، مثل خطاطا رو دیدین چطوری می نویسن؟ این تهدش به معنای اینه که اینجوری شروع کردیم. حالا عرضم اینجاست، وقت علامه، حالا تا اینجا داشته باشید، خب اون امیرالمومنینن، علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرمان من تمام قرآن رو در هر سوره ای میتونم بیارم. خیلی درسته. چرا؟ برای اینکه روح لیلة القدری این قرآن قصهش اینه، مثل نور دیگه. شما هر جای نور که باشید همه جای نور هستی. نورون یقذف الله فی قلب من یشاء. این نکته خوبیه که روش حداقل حساس بشیم، که ما در ارتباط با قرآن در حضور لیلة القدری خودمون یه هویت کلی درک میکنیم، و در لیلة القدر تاریخی انقلاب اسلامی هم قصه از همین قرار است که میبینین امام رهبری اینقدر محکم میدونن که در کلیت این انقلاب چه پیش میاد. در شماره بعدی باز دلمون میخواد که بگیم خب حالا با این حضوری که شما در لیلة القدر تاریخی پیش میاد برامون، از چی بهره مند میشیم، از چی عبور میکنیم؟ ما همه مشکل جهان امروزمون بهش میگن کمیت گرایی. کتاب بسیار خوبه جناب رنه گنون به نام سیطره کمیت هم کمک دو میکنه. یه بسیار مسیحی است که مسلمان شده است و یه کتاب خوبی داره به نام سیطره کمیت یا آثار آخرالزمان جناب رنه گنون. اونجا حرفش همینه که جهان جدید سیطره کمیته. حالا شما اگه بخواید عبور کنید با لیلت القدر تاریخی است که از این سیطره میشه گذشت. متن میخونیم: در این هیچ شکی نداریم که بشر امروز با سرگردانی در وجه کمیت موجودات از درک حقیقت وجود و وحدت حقیقی و زمان باقی محروم شده و از این جهت اصالت را در نظام‌هایی دنبال می‌کند که به جای توجه به خیر و شر به برآوردن سود و زیان نظر دارد. این جمله مشهوری است از متفکرین دنیا، جمله منم نیست. میگن آقا مشکل جهان جدید، متن دوباره می‌خونم، که در به جای توجه به خیر و شر به برآوردن سود و زیان نظر دارد و در این فضا به آنچه انبیاء الهی مد نظرها آوردن شک می کند، تا آنجایی که بشر جدید گرفتار توهمات شبکه جهانی حتی نمی داند فضیلت چیست، زیرا فضیلت در عقلی که نسبت به همه چیز با نگاه حسابگرانه و کمیت گرامی نگرد جایگاهی ندارد. اولین حل بشه که ما کجا باید خودمون رو دنبال کنیم که به آن اندیشه شود. یعنی خب میدونین جهان جدید با حساب دو تا چهار تایی دنیایی بهش همون میگم حسابگرانه. خب دقت کردیم، میگه آقا رفتی کربلا چی گیره دومه؟ فکر میکنه مثلا باید یه پولی به ما بدن یا مثلا کسبمون حالا رونق پیدا کنه. ما اصلا دنیای خودمون رو جای دیگه داریم تعریف میکنیم. جهان جدید همه چیز رو بر اساس حسابگری و کمیتگرایی نگاه میکنه. میگه که این اندیشه نمیتونه بکنه نسبت به لیلت القدر. انسانها با نگاه هندسی و کمیتگرا گمان میکنند به همه چیز دانا شده اند. خیلی بحث خوبیه، روش بعدنا خودتون مطالعه بفرمایید. در حالی که خردشان به امور والا و حضور لیلت القدر انفسی که نوعی وحدت و یگانگی را در میان کسرات جاری میکند تیره شده است. مشکل اساسی بشر امروز است و انقلاب اسلامی ذاتش به عنوان لیلت القدر، ذات اون هویت اصلیش، افقی است که اصلا بناس جهان دیگه جلوی ما بگشاید و حداقل ما تا جایی بدانیم که چه خبری در پیش است. حالا انشاءالله رو مطلع الفجر میخواییم بمونیم. خب چی پیش میاد؟ مطلع الفجر چیست؟ حالا رسیدیم آروم به اون که ما در یک جهان فوق کمیتگرا به امور والا و حضور لیلت القدری انفسی فکر میکنیم، اجمالش نگه داریم، بعدنا روشن میشه انشاءالله. خب حالا تو دل همین، یعنی این لیلت القدر انفسی یعنی چی؟ یعنی درک توحید. شما توحید چطوری روش فکر میکنیم؟ خب توحید یعنی اوی بیکرانه که همه چیز هست هیچ چیزم نیست. مع کل شیء لا بمتعبیر امیرالمومنین، با مع کل شیء لا بمقارن، با هر چیزی هست اما پلوی اون چیز نیست. غیر کل شیء لا بمزایله، غیر اون چیز هست اما نه اینکه یه چیز باشد یه خدا. چه افق حضور بیکرانه حقیقت جلوتونه. خب این چی میشه؟ این توحید چی پیش میارد؟ هر چیزی را وقت دیدین دیگه در نسبت با حضور خدا مییابد و به همه چیز در یک جا نظر توحیدی داره که بلدین دیگه. میفرمون باز همون جمله امیرالمومنین که میفرماد که من ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. خیلی حرف از حضرت امام فرمان. این جمله حکایت از یه توحید متعالی داره که ندیدم. ببین یه وقت از میگوی هر چیزی را دیدم، دیدم کار خداست، این کمه. ما رأیت و هر چیزی خواستم ببینم پیشا پیش خدا در میدان بود، قبل اون، با اون و بعد از اون. ببین در افق حضور خدا انسان همه چیز را ببیند، کار میبره. میخونیم شماره 18. پیامبر خدا در لیلة القدر خود که حضور در زمان باقی است احساس وجود میکردند. در لیلة القدر احساس وجود کنی، غیر از که تو مقاصد احساس وجود کنی که کالا داری. پیامبر خدا در لیلة القدر خود که حضور در زمان باقی است احساس وجود میکردند و در آن حال سنت های توحیدی را یک جا درک می نمودند، از آن جهت که توجه به این حضور و نظر به سنت های توحیدی موجب می شود تا انسان در نظمی خاص قرار گیرد. که چی؟ حضور در سنت هایی که بسیار لطیف تر از نظمی است که عقل مهندسان به جوامع مدرن توصیه می کنند. خیلی مهم است. یه چیزی دیگه میخواید. الان میبینید تو کشور خودمونم دو تا نگاه هست. یه نگاه مسئولا طور نیست، نگاه مهندسی به قول خودشون دارن. همه چیزا میخوان سر جاش بذارنده. اما یه نگاه به نظر من امام داشتن که نور توحید بود. تو دل توحید دیدین هر رزمنده ای همون چه که باید میکرد میکرد. اما نه با مهندسی مثلا یه جنرال. خب همه بچه ها از اون کاسب بگو تبریزی که متوجه شد که انگار عقب افتاده است از بچه بسیجی ها، مغازه را به اصطلاح تعطیل کرد و رفت واسات به نوکری بسیجی ها، که حالا اینا تا اون رزمنده تا سردارا. این یه نوع حضور دیگه است، ما هم نمیتونیم توصیفی ازش داشته باشیم. ولی یادتون باشه که اگر درش قرار گرفتین اصطلاحا میگیم چی؟ خود به خود انگار امور در جای خودشون قرار میگیرن. نمونهش خودتون نگاه کن، تو دور جنینی شما مادره چکار کرد؟ گوشه بچه را اینجاش گذاشته، بینیش را اینجاش گذاشته، اصلا دست ما نبود که نفخ فعضا سبعی توهو باسین. وقتی خدا فرمود من به نور توحیدم اینا انضباط خاص دادم، تازه نفخت و فیه من روحی. خب این نظام توحیدی یه چیزیست که با درک لیلة القدر پیش میاد. در شماره بعدی باز میخوایم یه خود رو این بمونیم که اگر ما متوجه این حضور نشیم عقلمونو به کار میندازیم. اما عقل جهان، عقل کیسینجری ما اسمشو گذاشته بودیم، عرایزی سوره قلم را عرایزی داشتیم اونجا، کیسینجر خیلی هنوز میدون داره، حالا دیگه پیراپتول مردنی شده است. اون روز بنده سوره قلم را در داران به نظرم 20 سال پیش صحبت کردیم، اونجا بنده راجع به عقل کیسینجری بحث کردیم که خب عقل واقعا مخیه برای خودش، ولی خب نتیجه چی شد؟ بفرما. نتیجه این شد که طوفان عقل چی شد؟ اقصا پیش اومد. یعنی این اصلا دق میکنه، حالا دیگه خودش که میخواد سقط کنه دیگه، حالا بدتر هم سقط. میخونیم با هم. در فضای عقل کمیت گراز که انسان از حضور در لیلة القدر خود که موجب احساس حقیقت است محروم میشود. این خیلی مهمه. خیلی بنا نیست که من یادمه ما دانشگاه که رفتیم یخت بیدین شدیم، یعنی چون یه عقلی را جلوی ما گذاشتن، به خصوص رشته ما هم که حالا مهندسی اینا بود، که می گفت فکر کنی خب از حقیقت همینه دیگه. بعد اون چیزی که در فرهنگ مادرانه خودمون به معنای نور امی مادر پیش آورده بودیم متزلزل شد. سخت تا اومدیم برگردیم یه خوده به زحمت افتادیم. چرا؟ دانشگاه ما فقط عقل کمیتگرا را جلو ما آورده بود. خب بعد ما هم دیگه هیچی دیگه از اون معارف دستمون نبود، به زحمت افتادیم. اینجا هم حرف همینه. در فضای عقل کمیت گراز که انسان از حضور در لیلة القدر خود که موجب احساس حقیقت است محروم می شود. وحدت حقیقی که مأوای جان انسان است. ببینید چون اونجا توحید عرض کردیم، حالا اینجا اینو میخوان، وحدت حقیقی که مأوای جان انسان است در فضای عقل کمیتگرا و سیطره کمیت به حاشیه و به حجاب میرود. دائم باید مواظب باشیم. یه دوباره میگم توحید دیگه، توحید نمیدونم رفقا چطوری تصور دارن. توحید به معنی اینکه یه خدا اون ته هستا بی ترس و لرز و سفت و سخت نشسته است به روی تخت. ما همچه تو خدایا نمیشناسیم. اما اگه به معنای این است که صمدیست که در عین حال احد است، احدیست به یگانگی بیکرانه، در ضمن به سوی اوست روح ما تا رفع حجاب شود، بیشتر اون حضور بیکرانش رو درک کنیم. خب این توحید قرآنیست که بندم در عرایض نسبت به سوره توحید شده است. خب حالا پس در این حضور توحیدی، حالا صحبت میخونیم، وحدت حقیقی که مأوای جان انسان است در فضای عقل کمیتگرا و سیطره کمیت به حجاب و حاشیه میرود و انسانها خواسته یا ناخواسته مستقل از اراده یکدیگر عمل میکنند. خیلی رو این باید حرف بزنیم. المومن و مرآت المومن یه دنیا حرف است. نمیدونم به حمدالله برادون پیش اومده است یا نه، تو جبهه اینا خوب احساس میکردین که گویا هر کسی جان اون یکیه. هر دیدین دیگه شوخی که نداریم که دولا میشدن که توی منطقه مین از روی بدن اینا برن که اونا برن اینا تکه تکه بشن. یکی یا دوتا هم نبود، به قرآن خود منم اینا رو تجربه کردم در نسبت به رفقا. خب این اینا داشته باشین که همه، حالا خودتون میگم، یعنی الان خود شما ببینید اینا رو کم نگیرید، این همه نسبت به هم یگانه ای. خب الان شما از این عروسیایی که فساد توش است نگاه کنید، هر کس با تکبر خودش دشمن پهلویش است. حالا اینجا نگاه کنید، نه اصلا همه در عشق به هم دیگه دارن زندگی میکنند، هیچ تکبری، هیچ دوگانگی اینا نیست. این چیه؟ اینجاست که میگه که اگر عقل کمیت گرابیات خواسته و ناخواسته هر کس مستقل از اراده یکدیگر عمل میکند و هر کدام کوس انالحق میزنند و به فرعونیت خود میپردازند و در این فضاست که خود بنیادی بشر به فعلیت میرسد. یه صلوات بفرست. خود بنیادی که بلدی، یعنی خم شاه، هر کس میگه من شاهم. برعکس امام فرمود چی؟ من کسی طلبه بیشتر نیستم، به من خدمت گذار بگون بیشتر. این یه روحانیتیست که راهش چیه؟ راهش اینه که میگون توحید، باریکلا. اما توحید چی؟ یعنی حضور در لیلة القدر. لیلة القدر چی؟ امروز یعنی لیلة القدر تاریخی انقلاب اسلامیست. انقلاب اسلامی یه حضور توحیدیست که هر روز در پیش خودش حقایقی را به ظهور میرسونه. هر کدام، یعنی حالا بحث کمیت گراست، و هر کدام کوس انالحق میزنن و به فرعونیت خود میپردازن و در این فضاست که خود بنیادی بشر به فعلیت میرسن. این اصطلاحیست خوب است تو ذهنتون بمونه. و به جای درک حضور بیکرانه انسان که جواب حقیقی بشر جدید است، توهمات هست که انان بشر را در اختیار میگه. دقیقاً دو تا ذهنه، یکی متوجه حضور بیکرانه ابدی خودش میشه و همه را در این حقیقت جاری و حاضر میبینه، یکی هم میگه که خودم فقط. بهش میگن چی؟ میگن توهمات. خب دارن که دروغه. بشر جدید اونی که قفلت کرد از حضور نورانی لیلة القدریش و حضور توحیدیش، گرفتار توهمات شد. یا تا بخواید دیگه شما میبینین دیگه، میگردن توهمات خودشون را بلکی یه جوری اثبات کنن. خب نیست که، بازم میگن نه هست. میگن بابا آخه شما که میگون نیست، قضیه چنین نیست. در صحنه شما میبینید که مردم ما اگر معترضن در حفظ نظام مصرن دیگه، به قول حضرت آقا فرمان خب می‌خواستین 22 بهمنه رو بیان ببینید. این یه چیز عجیبی است، نمی‌خوام حالا روش زیاد صحبت کنیم، ولی رفقا روش فکر کنن. ما دو جا بیشتر نیستیم، یا در حضور لیلة القدری تاریخی خودمون و احساس بیکرانگی نسبت به حقیقتی که حضرت رب العالمین جلوه کرده است بر انسان، یکی هم این که غیر اینجا، غیر اینجا حبه کشی خویده هیچ جایی عرضی شد. حالا قدیما یاد نزدیم مثال رو میزدن دیگه، حالا شما بلدین گن به طرف گفت که استاد ما هر شب میره معراج، گفتن میگم چه پیغمبر یه بار رفتن معراج؟ گفت نخه میره. رفتن از استادش پرسیدن، گفت خاک تو سر من، منو معراج چی؟ اومدن گفتن بابا استادت میگه که من معراج، گفت غلط کرد میره معراج. حالا کاری ندارم، یعنی توهماته بخواد بگوا نمیگردید ببینید چه چیزی واقعی است، میخواد اون چیزی که خودش دنبالشش رو یه جوری حالا نمیبیندم باید بر قبول کنه. این چیز عجیبی است. دوم جمله رو میخونم. میگه که در فضای بشر خود بنیاد را میگه و از حضور لیلة القدری که بشر میتوانست به جهت ذات گشودهش در همه عالم حاضر شود و همه عوالم را از آن خود کند. این جملات را خیلی دقت کنین، محروم میشه. چی برش پیش میاد؟ توهما. چون میخوام انشالله امشب دیگه جلسه این سوره را جمعش کنیم، این شماره آخره باید با حوصله یه خورده روش بمونیم، چون عجیبه. گفت و گفت و گفت در سوره سوره قد یه مرتبه بعد گفت سلامون هی حتی مطلع الفجر. حالا عنوان این شماره هم همینه، چگونگی مطلع الفجری که در پیش است. وقتی به لیلة القدر و زمان انفسی می اندیشیم، در افق این حضور که از طریق ملائکت الله و روح رونق گرفته که اون جلسه عرایزی شد، تازه متوجه مطلع الفجری می شویم که قابل توصیف نیست و تنها می توان باز با زبان اشاره یعنی هیه از آن خبر داد و گفت سلامون هیه حتی مطلع الفجر. حالا بحث زیاد باید با هم بکنیم. واقعا رفقا خودتون در زندگی دینی دون تجربه نکردید که تو این مسیر دینی گاهی یه چیزای پیش میاد که اصلا فکرش هم نمی کردی؟ خب اینا روی میخوایم فکر کنیم، ولی متن رو با هم ادامه میدیم. سلامون هیه حتی مطلع الفجر، حضوری که با هیچ نامی نمیتوان آن را وصف کرد، سلام است و از هر ضعف و نقصی مبراست و تا هستیم باید منتظر مطلع فجری باشیم که در پیش است، که در پیش است همچون ستاره‌ای که در آسمان جان و جهانمان می‌درخشد و در آن حالت است که نتیجه دینداری معلوم می‌شود که چی؟ فراتر از لیلة القدر. یعنی این همه لیلة القدر را توصیف کرد یا نه؟ خیرون من الف شهر گفت، بعدم فرمود ملائکه و روح در کل امور نازل میشه، تنزل الملائکه و روح فی کل امر. اون جلسه یه خورده روش موندیم. حالا تازه میگه که چیزی نیست، این شب با این همه نورانیت و وسعت برای آن است که مطلع فجری باشه. حالا مثال سادش، آیا انقلاب اسلامی به عنوان لیلة القدر با این همه برکاتش بناست که در همین حد بماند، یا باید با حضور حضرت مهدی صلوات الله علیه و علی آبائه به مطلع الفجری برسد؟ اینا مثل روز میتونید روشن ببینید. حضرت امام هم در آخرین پیامشان در فروردین سال 68 فرمودن مسئولین کشور متوجه شوند انقلاب اسلامی مربوط به ایران نیست، مقدمه ظهور حضرت صاحب الامر است، که فرمودن که انشاءالله هرچه زودتر تشریف بیارن. خب ببینین، الان شما در انقلاب اسلامی اولا شب قدر بودنش رو درک کنید، متوجه حضور فرشتگان میشین، متوجه انوار الهی میشین، نه زمان انفسی رو درک میکنید، اون چه در پیش میاد اجمالش میابید. با این همه شب است، موانع دارید، حالا آخرین موانع دارید، مشکلات دارید. اون وقت این الان حاکمان ظالم کم نیستن در داخل خود کشور، میبینید درست است نور شهدا هست، ولی راندخارا و اختلاسگرام کم نیستن. پس شب است، با همه نورانیتش شب است. اما بعد در زمان حضرت درست عکس میشه. الان تقریبا الان اکثر حکومت ها ظالم است، حاکمیت ها ظالم است، همه حالا شما هم که میدید تو اداره، درست است جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی است، ولی رایارو دیدید که یا رشوه میخواد یا جوری مردم رو تر بدم، که اینا که هنوز شب است. با همه این که عرض کردم لیلت القدر انقلاب تاریخی رو درج کنین، خیر من الف شهر است، ولی قاعده در زمان حضرت عکس میشه، یعنی روز میشه. یعنی چی؟ یعنی حاکمیت با حقیقت است. انسان بعد وقت هم داریم، ولی حاکمیت با حقیقت است، حاکمیت با نور حضرت هست. و این را میگن که حالا در این مسیر برای خودتون هر شب قدری تونم باز لیلت القدری دارید. حالا برم جلو، نکات انشاءالله پیش میام. تا هستیم باید منتظر مطلع فجری باشیم که در پیش است، همچون ستاره ای که در آسمان جان و جهان من می درخشد و در آن حالت است که نتیجه دینداری معلوم می شود فراتر از لیلت القدر. مطمئن باشین این مسیری که به لطف الهی دارید راه بسیار بزرگی است برای رسیدن به چیزهایی که حالا می رسیم فکرش هم نمی کردین. می خونیم حضوری که همان حضور انسان است در هستی بیکرانه اش، این حضوری که خداوند با هر کس دارد و انسان از آن آگاه نیست مگر آن که مطلع فجری برایش پیش آید، حالتی و حضوری که تا به حال در مورد آن هیچ گونه تصوری نداشت، فکر نمی کرد. حالا بخونیم. چه می توان در مورد حضوری سخن گفت که خداوند تنها در وصف آن فرمود سلام علیه حتی مطلع الفجر، آن چه فجری است که چون طلوع کند و بردمد سلام است. خوب است در این مورد به آیه 17 سوره سجده اشاره کنی، ببین اصلا خود خدا چی میگه در وصف اون حضور. میگه فلا تعلم نفس ما اخفی له من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. یخت آیه رو دقت کنید، خیلی آیه عجیبه است. علامه طباطبایی فوق‌العاده رو این آیه با ما صحبت داره، میگه این راه راهیه که فلا تعلم نفس، بچه مسلمون اون که مسیر توحیدی داره اصلا نمیدونه که چی میشه از اون چیزی که براش پیش میاد که چشمش روشن میکنه. فلا تعلم نفسون ما اخفی لهم، کی میداند از این مسلمان ها و اهل دیانت که چه چیزی برای آنها پنهان شده است من قرت عیونن، از این که چشمش روشن میشه. دیدین مثلا ما قالا انشاءالله که اونایی که خدا چه لطفی مزهی که ما روزی که گفتن که انقلاب اسلامی پیروز شد، نمیدونم چی بود، تمام بهشتهای مرتبه جلو ما گشوده شد، چیز عجیبی بود. الان سن ما با اون شرایط اینا ما اسمش هم زنیم چشممون روشن شد به یه تاریخ. حالا اینجا خدا میفرماد که این مسیر دینداری به جایی میرسه که هر کس باید بداند و نمیداند که فلا تعلم نفسون ما اخفی لهم من قرة عیون جزاء بما کانوا یعملون. وقت حالا اینه که متوجه شدین پیامبر خدا حالا میخوان اینا شرح بدن، بعد میگن که خدا اینجور میگه، بهش میگن حدیث قدسی دیگه، میخونیم با هم. یقول الله تعالی اعددت آماده کردم لعباد صالحین، لعبادی از صالحین، برای اونهایی که هم دین دارن هم مطابق دین عمل میکنن. انسان صالح دو تا خصوصیت داره، اعددت لعبادی از صالحین ما لا عین رأت، اون چیزی که هیچ چشمی ندیده است، ولا اذن سمعت، هیچ گوشی نشنیده است، ولا خطر علی قلب بشر. اینش عجیبه، اصلا فکرش هم نمیتونه بکنه این مسیر یه همچی چیزیه. خب حالا چی شد؟ این است راهی که با درک لیلة القدر، به خصوص با حضور در زمان انفسی لیلة القدر تاریخی که انقلاب اسلامی باشد، مقابل ما گشوده شده و شهدا توانستند از این طریق ره صد ساله را یک شبه طی کنند. و به تعبیرها، یعنی این اون روز که امام این تعبیرها کردن خیلی عجیب بود، جملهشون اینه که شهدا در قهقهه مستانشان و در شادی وصولشان اندرب بهم یرزقونن. من اون روز این قهقهه مستانه خیلی به دلم نشست، واقعا چی پیش میاد وقتی این مسیر توحیدی. ببینین شما دوباره برگردین سوره رو از اول بخونین، بعد آخه چی پیش میاد که بعد میگه که در مسیر توحیدی، درست است که شب است، درست است که هنوز موانع هست، ولی این مسیر مسیری است که به مطلع فجری ختم میشه. حالا مثالش رو ما اینجا زدیم که خب نمونه شهدا چی براشون پیش اومد، ما نمیدونیم چی پیش اومد، ولی میدونیم تا آخر دنیا را جلوشون گشودن، بهشون نشون دادن که نتیجه این خونایی که از شما ریخته شده، این مجاهدت ها، حضور حضرت هست، نهایت بشریت هست، تمام تا قیام قیامت را برای اینا گشودن. خب حالا ببین چی میشه، من اینم بهتر از این قلم نبود که امام بگه که در قهقهه مستانشان و در شادی وصولشان اندرب بهم یرزقونه رو من مطالعه بفرمان. این اندرب بهم یرزقون نه بهشته است نه برزخ است، این یعنی هم یه چیزی که نتیجه چی شد، آیه رو بعدش بلدین دیگه، یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، یه چیزایی گیرشون میاد که به بچه‌هایی که نیومدن میگن که های بیایید که خیلی عجیبه، یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، به بچه‌های رزمنده که نیومدن یستبشرون، بشارت میده که عجیب است. این اندربهم یرزقون عرایزی شده است. حالا دیگه برین جلو. آری سلام هی حتی مطلع فجر، و این حکایت از آن دارد که هر کس لیلة القدری را در این تاریخ برای خود نیابد، هیچ آینده‌ای برایش در پیش نیست. میگردن دختره که حالا با هر شکلی افتاده است از ترن پای، میگن آقا اینم شد مهسا چیه، اون دختر کرده، یعنی بیچاره چرا همچین میکنن. به نظر شما روانشناسی بکنین اینا را، یعنی دیدین که اون جلسه هم عرض کردم، میگه به خودشون توصیه میکنن خوب خودکشی کنین، یعنی اگر کسی در این شرایط لیلة القدری تاریخی حاضر نشه، جمله اینه دیگه، هیچ آینده خوب برای خودش نمیبینه، نتیجه چی میشه؟ اصطلاحا میگن که نیستنگاری. من یک کلمه هم نوشتم، این تو متن شما نیست، میخونم و دیگه تمام میکنم. در حالی که ما در این مسیر نه در پایان راه هستیم و نه راه بدون مانع است. معرفمون لیلة القدر، لیله رو لیلش یخته بمونیم دیگه. این مسیر نه در پایانش هستیم، یعنی مطلع الفجری نه، ولی نوم که بدون مانع است، ولی همه چیز حکایت از آن دارد که مطلع فجری در پیش است. این دیگه به عهده رفقاست و خودشون جستجو کنن، به نظرم بشه به خوبی متوجه بشیم چرا ما هر شبانه روز خوب است که در نمازمون لیلة القدری که پیش آمده است و افقی که در پیش است رو پیش خودمون تجربه کنیم. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. فثبت اقدامنا على صراطه اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذت مغفرته واغرر اعيننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت این قرآن، به حقیقت قرآن لیلة القدری و قرآن 23 سال درس تقویمی، حضور تقویمی، به حقیقت اون قلبی که این قرآن رو با این هویت برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت معرفت خاندان پیامبر، این قرآنیون واقعی را در جان ما شعله‌ور بگردان. پروردگار و قلب مبارک مولای من صاحب الامر و زمان، این قرآن حی حاضر را، قلب مبارکش را از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش را تسریع بفرما. این جلسات را به عنوان اعلان بندگی از ما قبول بفرما. این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار. مقام معظم رهبری را در پناه خودت، در ازای مدیریت حکیمانه ای که در پیش دارن، در پناه خودت از بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. برادران عزیز فلسطینی ما را در این حماسه بزرگ به برکات عالی نایل بگردان. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.